أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فاللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ماهیت پول بود. عرض کردیم در بین اندیشمندان غربی دو مکتب اصلی پیرامون ماهیت پول وجود دارد، یکی مکتب متالیزم که دیروز درباره اون مطالبی رو عرض کردیم. محصل این نظر این مکتب یا صاحب نظران این مکتب این بود که حقیقت پول در واقع چیزی است که ارزش خودش را از ماده و اون جنسی که در قالب پول خودش رو نشون داده میگیرد. حالا این ماده تارتن خود اون کالا بوده که یه ارزش خاصی پیدا کرده و اخرى فلزی مثل طلا و نقره، و در اسکناس‌های متداول و پول‌های کاغذی هم ارزش خودش را از ماده‌ای که به عنوان پشتوانه اون محسوب می‌شود میگیرد، یعنی طلا و نقره. این اصل به اصطلاح سخن و مدعای این مکتبه. خب نسبت به این مکتب اشکالاتی مطرح شده که برخی از این اشکالات قابل پاسخه، اما برخی به طور جدی باقی است و به همین دلیل زمینه بروز و ظهور مکتب دیگری به نام چارتالیزم فراهم شد. یه اشکالی که حالا بعضی مطرح کردند این است که اگر پول طبق این تحلیل که عبارت از یک کالاست، ملاک ارزش و شاخص اون محسوب بشود، این منجر به تسلسل میشه. چون این کالا حالا ولو یه فلزی مثل طلا و نقره باشد، خودش باز نیاز به اندازه‌گیری و ارزش‌گذاری داره، بنابراین محتاج به یک ملاک و شاخص دیگر است. باز اون شاخص و معیار یا خودش ارزش دارد یا نیازمند یک ارزش گذاری است. همینطور این ادامه پیدا میکنه و سر از تسلسل در میاره. این نوع ارزش گذاری و این معیار برای ارزش منجر به تسلسل میشه. خب این یه اشکالی است که حالا مطرح شده و چه بسا خود پیروان این مکتب هم به این اشکال پاسخ دادند. پاسخش این است که اگر یک کالایی یا یه ماده‌ای که پول به خاطر اون ارزش پیدا کرده الان به عنوان معیار سنجیده می شود و به عنوان شاخص قرار داده می شه، این نه به خاطر خود اون کالاست، بلکه به واسطه خصوصیات و ویژگی هایی در اون دارای ارزش شده. یعنی این کالا به خاطر مطلوبیت، به خاطر کمیابی، همون چیزهایی که ارزش را به این اعطا می کند، همون چیزهایی که جنبه مالیت به این کالا می دهد، این در حقیقت معیار و شاخصه. پس اشکال تسلسل اینجا دیگه وارد نیست. لکن مهمترین اشکالی که به این نظریه وارد می شود و همین هم باعث شد یه نظریه دیگری مطرح بشه و پیروان زیادی پیدا بکند، این است که این مکتب و این نظریه تا یه مقطعی میتواند ماهیت پول را تحلیل بکنه و اون مقطع، مقطع قطع پشتوانه و ارتباط بین پول کاغذی و پشتوان است. خب تا اون مقطع بالاخره یا خود کالا به عنوان پول مطرحه یا فلزی مثل طلا و نقره که دارای ارزشه به عنوان پول مطرحه، و یا حتی اگر پول کاغذی هم به عرصه وارد شده اما پشتوانه‌ای به نام طلا و نقره داره. پس در همه این حالات یک ماده‌ای وجود دارد که بر مبنای ارزش اون ماده ما بتوانیم اون را پول بداریم. پس اگر ماهیت پول را ما به ماده پول یا ماده پشتوانش برگردانیم، خب این حالا فی نفسه از نظر مبنا شاید امکان پذیرشش باشه، اما از مقطعی که پولهای کاغذی ارتباط خودشون رو با این ماده از دست دادن، حالا این که من عرض میکنم مثلا مال فرض بفرمایید که 50 سال یا عرض به حضور شما 70 سال قبله، حالا که دیگه اصلا اعداد و ارقام حتی جایگزین پول کاغذی شده، واقعا این مکتب از تحلیل ماهیت پول در مورد پولهای جدید عاجز و ناتوانه. این مهمترین مشکلی است که باعث شد برخی اندیشمندان به دنبال چاره اندیشی بیفت باشند برای اینکه یه تحلیل دیگری ارائه بدن. حالا من فقط میخوام یک اشاره اجمالی داشته باشم و خیلی دیگه به ابعاد نظر این عده نمیخوام بپردازم. همین باعث شد که بالاخره برخی از اقتصاددانان به دنبال یک نظریه جدید، مکتب جدید و ارائه یک دیدگاه تکاملی و تحولی باشند که این پولهای جدید رو هم بتوانن تحلیل کنن. این ماهیتی که اینها برای پول، این بیانی که برای ماهیت پول این مکتب ارائه میکنه، واقعا دیگه کارایی خودشون نسبت به این مقطع از دست میده. مکتب دوم که در این بستر فراهم شد، یعنی در این بستر متولد شد، همون مکتب فرمانگرا یا نظریه فرمانگرا یا به اصطلاح خودشون چارتالیزم. برای این اصطلاح خب دو تا ریشه میتوان ذکر کرد. ممکنه یا حالا اینطور بوده، چارتالیزم برگرفته از چارتا به زبان لاتین، یعنی نشانه و قرارداد یا بلیت، یعنی در واقع این پول میخواد اینجوری بیان بکنه این مکتب که این پول در واقع به عنوان یک نشانه یا قرارداد یا بلیت برای چیز دیگه است. من میخوام تناسب معنای لغوی و این تحلیل رو بیان بکنم. معنایی که عرض به حضور شما برای این ریشه، حالا چه به زبان لاتین که همون نشانه و قرار داده، یا اون به اصطلاح جنبه‌ای که امر و فرمان و به اصطلاح دستور درش برجسته می شود، اینها میتونه تناسب این اصطلاح رو با اون ماهیت بیان بکنه. اصطلاح دوم همین کارتالیست، اون چارتالیست. این کارتالیست در واقع به معنای همون فرمانگراست. حالا یا ما این رو نشانه بدانیم یا به این معنا فرمانگرا بدانیم، حقیقتاً این پول، این به اصطلاح تحلیل، این تحلیل یک جنبه سلبی دارد نسبت به اون مکتب اول. ببینید، من خیلی سعی کردم نوشتجاتی که در مورد این مکتب ارائه شده رو به اصطلاح از جاهای مختلف ببینم. واقعش اینه، بله، نه دومی، بله، نوشته هایی که به تبیین این نظریه پرداختن خیلی ابهام و اضطراب داره. من نمیدونم حالا این ابهام و اضطراب ناشی از اساس نظریه است یا اونهایی که این رو ترجمه کردند و تبیین کردند و مثلا نتوانستند به نحوه کامل ابعاد این نظریه رو تبیین بکنند. به هر حال واقعش ضمن این که حالا خود این نظریه گرفتاری نقصایی هست، اما من گمان میکنم در تحلیل و ارائه توضیح نسبت به این مکتب هم اونچنان که باید و شاید به نحو شایسته این کار صورت نگرفته. جملات و قطعاتی رو از منابع مختلف کنار هم ذکر کردن و به صورت روشن و واضح و روان یک توضیحی از این مکتب ارائه نشده. البته این نکته که اساساً هرچه در این نظریه ارائه شده در صدد نفی نظرات مکتب اوله اگر لحاظ بشه، و این که گفتن این نظر بیش از اون که به جنبه اثباتی و ایجابی بپردازه به جنبه های سلبی پرداخته و یک عکس العملی بوده در برابر مکتب اول، اگه این رو در نظر بگیریم خب باید بگیم پس اساساً خیلی به اصطلاح صاحبان این نظریه خیلی نتوانستند یه چارچوب روشنی برای نظریه خودشون فراهم کنند. اینها در واقع به عنوان یه مکتب ضد متالیزم معرفی شدن، یعنی اون جهتی که اینها رو برجسته کرده در واقع اون ضدیت با اون مکتب اوله. اما اینکه حالا خود اینها واقعا در تحلیل ماهیت پول یک مطلبی رو مثلا شاخص ذکر کرده باشن، به ادعای برخی از نویسندگان این چنین نیست. با این حال خلاصه و اساره نظر این دسته این است که پول یه پدیده است که در اثر ارتباط اجتماعی یا خودش اصلا پول یک رابطه و ارتباط اجتماعی مستقل از ماده است که در قالب اون بروز و ظهور پیدا میکنه. گاهی تعبیر میکنن به یک مطالبه، گاهی تعبیر میکنن به یک اعتبار، گاهی میگن این یک بستانکاری است که به وسیله ارتباطات اجتماعی تأسیس شده، به گونه ای که مستقل از تولید و مبادله کالاست. ارزش این پول به وسیله ماده خلق، یعنی ارزش پول، حالا نه این پول، طبق این نظر ارزش پول به وسیله ماده خلق نمی شود، بلکه مستقل از تولید و مبادله کالاها و صرفاً به وسیله یک قرارداد اجتماعی یا دستور یا فرمان ایجاد میشه. این که گفتم جهاتی از این مکتب دارای ابهامه، یکیش همینه که خب آیا این در این جهت مسلمه که میگن ارزش پول ناشی از ماده نیست، اینش روشن، درست نقطه مقابل اون نظریه اول که ارزش پول را ناشی از ماده می دانند. و یه نکته دیگر که در نظریه اول بود این که این ارزش مخلوق تولید و مبادله کالا هاست. شما ببینید بالاخره اگر یه روزی چرم یا صدف یا نمک به عنوان یک کالای شاخص و به عنوان پول کالایی مورد توجه قرار گرفت، این از کجا ناشی شد؟ کسی این رو به او اعطا کرد؟ دستور دادن؟ این محصول یک قرارداد اجتماعی بود یا یه واقعیتی بود در بازار مبادلات؟ این واقعیتی بود که عوامل مختلفی منجر به این شد که مثلا در بین این همه کالا یه چند قلم کالا یا در هر منطقه یک کالا به عنوان پول پذیرفته بشه. چی بود اونا؟ بالاخره خود جنس، نیازی که بهش داشتند، مطلوبیتی که داشت، کمیابی که داشت، اینا همه تأثیر داشت. فراوانی یا کمیابی، اینا عوامل تأثیرگذار بود. این دوتا ویژگی در مکتب اول کاملا به طور واضح وجود داره. در مکتب دوم دقیقاً ارزش پول، یعنی وقتی میخوان بگن ماهیت پول را توضیح بدن، اینو خیلی روشن، حالا من از مجموع اون چه که نقل شده و صاحبان این نظریات گفتن عرض میکنم. ارزش پول طبق نظریه دوم مستقل از ماده است، از ماده ناشی نشده. به علاوه این ارزش محصول اعتبار، قرارداد، عرض به حضور شما، یک پیمان و معاهده است، بنابراین مستقل از تولید و مبادله کالا هاست و به وسیله یک کسی که میتواند این را اعتبار بکنه انجام شده. حالا ببینید اون نقاط ابهامی که من عرض کردم در مورد این مکتب وجود داره، یکیش همین. ببینید مثلا تو بعضی از نوشته ها اومدن گفتن که پول، یعنی صاحبان این مکتب گفتن پول در واقع در این تحلیل عبارت است از یک پول امری دولتی، یعنی پولی که به وسیله دولت برای پوشش هزینه هایش ایجاد و منتشر می شود. خب حالا سوال اینه، آیا در این مکتب پول فقط به وسیله دولت باید منتشر بشه؟ این پول امری یا اعتباری، پولیست که دولت ها اون رو اعتبار میکنن و ایجاد میکنن، اونم باز تو نوشته ها اومده این در واقع برای تأمین مالیات‌ها انجام شده. من اینو یه مقدار توضیح بدم. این که عرض می‌کنم گاهی ابهاماتی به نظر میرسه که خب این شاید ابتداءً در بیان نظر این مکتب وجود داشته، بعد برطرف شده یا تکمیل شده. ببینید، میگن دولت‌ها، این از قدیم هم بوده، میگن دولت‌ها همیشه برای هزینه‌های خودشون در کشور نیازمند پول بودن. خب پول که چیزی نبوده که بخوان برن از یه جایی وردارن بیارن. عمدتاً پولها از مالیات تأمین می شد. حالا حق و ناحق شما کار نداریم، این که آیا محق بودن مالیات بگیرن یا نگیرن، از قدیم الایام مالیات گرفتن از مردم یه رسمی بوده. خب میگن اینها در واقع از پیش هزینه های خودشون رو با احتساب مالیات هایی که از مردم خواهند گرفت انجام میدادن. خزانه از طریق مالیات پر میشد، ولی پیش از جمع آوری مالیات ایان نیازمند خرج کردن و هزینه بودن، یه مخارجی داشتن. خب حالا این امروز، این در گذشته بوده، یعنی از قبل که نه مردم رو به یه کارهایی از مردم چیز میگرفتن، فرض کن آذوقه میخواستن بگیرن، آذوقه از مردم میگرفتن ولی پول که نداشتن، این رو در واقع اعتبار میکردن از مالیاتی که از مردم بعدن میگیرن بپردازن. امروزه دولت ها همین جور عمل میکنن، یعنی اینها پولی را به صورت دستور و امری ایجاد میکنن تا کالاها و خدمات مورد نیاز خودشون را از مردم دریافت بکنن. این توی دفاتر هزینه ها و درآمد ها که میاد، در واقع یه پولی است که دولت اون را به صورت دستوری خلق کرده. این مجموعه ای از بدهکاری هایی است که دولت به مردم دارد و خدماتی که از مردم دریافت کرده یا کالاهایی که از مردم گرفته که بعدن اینها رو با مالیاتی که مثلا از اونها میگیره هزینه کنه. اینو حالا اصطلاحاً به اصطلاح بهش میگن خلق پول خالص. خب حالا اون چه عرض کردم در حدی که بیان شده، حالا آیا واقعا پول طبق این نظر همینی که اینها میگن، یعنی اون پولی است که دولت خلق میکنه، امر دولت، دستور دولت درش هست، یا نه فراتر از اینه؟ ببینید، این که من میگم در نوشته ها میگن مکانیزم ایجاد پول در این مکتب و ارزش اون به این ترتیبه: دولت یه بدهی مالیاتی قابل پرداخت به صورت پولی که خودش منتشر میکنه وضع میکنه، بعد در مواجهه با نیاز برای واحدهای پول امری دولتی مالیات دهندگان کالاها و خدماتی رو برای فروش ارائه می کنن و واحدهایی از پول رو برای مبادله درخواست می کنن. اون وقت در مرحله سوم دولت در مبادله و معامله با کالاها و خدمات درخواستی پول خودش رو منتشر و خرج میکنه. میگن پول اینجوری توسط دولت خلق میشه. اون وقت این که این پول چگونه دارای ارزش شده، چطور این ارزش تحت کنترل دولت قرار میگیره، میگن برای اینکه اولا خود دولت این پول رو خلق میکنه، ثانیاً دولت با کنترل نسبت به مقدار خرید یا دریافت خدمات یک ابزاری در اختیار داره و این باعث میشه که ارزش پول کنترل بشه. حالا یه بحث‌های تخصصی و ریستری هم اینجا مطرح کردن، لکن مسئله این است که خب آیا واقعا ما این پول که به عنوان یک ارتباط اجتماعی یا رابطه بین بدهکار و بستانکار در نظر میگیریم، آیا این فقط به فرمان دولت و امر دولت ایجاد میشه یا فراتر از اینه؟ این پول یا میگم این پول یعنی پول طبق این نظر، طبق این مکتب پشتوانه نداره، چون دیگه فرض اینه به ماده پول کاری نداره. مدعی است ماهیت پول، عرض به حضور شما، همین ارتباط یا اعتباری است که ایجاد شده. خب سوال اینه این اعتبار آیا فقط از ناحیه دولت‌ها و حکومت‌ها و به امر حاکمیت ایجاد و خلق شده یا نه؟ ما به تاریخ پول که نگاه میکنیم و همین الان حتی مؤسسات خصوصی، بانک های خصوصی، بنگاه های معاملاتی خصوصی، اونها هم در این کار دخیلن. این منحصر به دولت ها نیست. دوم این که آیا واقعاً پول با وضع یک بدهی مالیاتی ایجاد میشه یا فراتر از اینه؟ اینطور نیست که پول با وضع یک بدهی مالیاتی و به دستور دولت و به امر حاکمیت خلق بشود. مثال میزنن، نمونش مثلا وقتی کشورهای اروپایی متحد شدن، خب واحد پولی این کشورها تا اون زمان متفاوت بود، هر کشوری برای خودش یه واحد پولی داشت، اما وقتی اتحادیه اروپا تأسیس شد، یه واحد پولی به نام یورو مثلا در همه کشورها حاکم شد. دیگه مارک آلمان و اتریش یا فرانک سوئیس یا نمیدونم اینا دیگه همه کنار رفت. هر کشوری برای خودش یه واحد پولی داشت. خب این واحد پولی اتحادیه اروپا آیا با وضع با یک وضع بدهی مالیاتی آغاز شد و اعتبار شد یا اصلا کاری به اون نداشت؟ عرض به حضور شما، اینها اشکالاتی است که حالا چندین اشکال هست. اینکه اولا بانک ها و مؤسسات خصوصی میتونن به غیر از دولت پول بدون پشتوانه منتشر بکنن، همین چیزی که اینا دارن میگن، یه چیزی که ارزشش ناشی از ماده نباشه و البته اعتبار باشه. این طبق این به اصطلاح چیزی که گفته شده که انه معتبر فقط دولته، در حالی که غیر دولت هم یک نوع اعتبار یا این رابطه اجتماعی رو ایجاد میکنه. این که ناشی از مالیات باشه، این هم محل اشکال. عرض به حضور شما، لذا مجموعاً به نظر میرسه که این نظریه هم واقعش اینه که با این ابعادی که گفته شده نمیتونه ماهیت پول را به نحو جامع تحلیل بکنه. بله، یه وقت ما میگیم که اینها هست، اما همه حقیقت پوله. اجمالا میتونیم بگیم در این نظریه پول یک قرارداد اجتماعی، یک اعتبار و یک امری است که ارزش خودش را از حاکمیت میگیرد و البته مورد پذیرش عمومی قرار میگیره، یا حتی ممکنه ارزش خودش را از مناسبات اقتصادی، مبادلات، توانایی ها، ظرفیت هایی که در هر کشوری وجود دارد از حیث منابع طبیعی و نیروی انسانی و قدرت اقتصادی و مجموعه ای از اینها ممکنه این ارز. حالا اینا توی کلمات حداقل اون مبدعان این نظریه نیست، ممکنه بعدن این مطرح شده باشه. به هر حال این مکتب هم ضمن این که اشکالات اون مکتب اول رو خواست برطرف بکنه، اما خودش همچنان مبتلا به یه اشکالاتی هست که حالا یه امروز دیگه آقای بله بله میگم ایشون نرف، امروز ما همطوری ادامه دادیم دیگه،
دهنت درد نکنه، استفاده کردیم.